سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا اوصیکم و نفسی به تقوی الله. یک تذکر اخلاقی عرض کنم و اون این که در جلسه درس و سخنرانی و خطابه که حضور پیدا میکنید و مینشینید، خوبه که به سخنان استاد و خطیب به خوبی گوش کنید تا یاد بگیرید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اسمع تعلم، گوش بده تا یاد بگیری. در یه بیان دیگری فرمودند من احسن الاستماع تعجل الانتفاع. هر که خوب گوش کند زود بهره‌مند می‌گردد، بهره‌مند میشه. بنده برای طرح مطالبی که در خطبه ها مطرح می‌کنم بعضی مواقع در بعضی از موضوعات چند ساعت وقت میگذارم، مطالعه میکنم و دقت میکنم و انتظار دارم دوستان هم خوب گوش کنند و هم مقداری دقت خودشون رو بالا ببرند. با این جلسه امروز میشه 18 جلسه، یعنی از 22/5/1400 تا امروز که 19/9/1400 هست، مباحث و مطالبی رو درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردیم. مطالب فراوانی درباره این واجب مهم بیان شده. اولا، ثانیا، مباحثی که سلسله بحث میشه حتما بنای بنده رو در این چند ساله توجه کردید. تلاش دارم که هر بخش در همون خطبه تمام بشه. حرف نیمه تمام برای جلسه بعد نمانه، اگرچه ادامه مطلب رو در هفته بعد بیان میکنیم، اما هر هفته برای خودش یک بیان مستقلی داره و اون کسی که میخواد استفاده تام و تمام و کاملی ببره اونیست که هر هفته حاضر بوده، جلسات رو از اول دنبال کرده، قبل و بعد رو دیده، او استفاده بیشتری میبره. و گاهی هم ناگزیر میشیم که گذرا از یک مطلبی عبور بکنیم و احاله به قبل بدیم. او رو هم برای اینکه استفاده بهتری بشه خوب دوستانی که دنبال میکنند نگاهی به گذشته داشته باشن. این ثانیه. ثالثاً، در بحث امر به معروف و نهی از منکر از جلسه اول اعلام کردم این بحث از مباحث مهم و کلیدی است و به آیات و روایات متعددی و حتی قوانین مربوطه اشاره کردم با استدلال و استفاده از کلمات مراجع بزرگوار و بزرگان در این زمینه مسیر بحث و طی و مطالبی رو که در نظر داشتم برای شما بیان کردم. خواستم آیات و روایات رو هم ببینم که چند آیه و روایت گفتم دیگه فرصت نشد. در این بین به بعضی از آسیب‌ها و کمکاری‌ها و ترک فعل‌ها و همچنین به نکات ایجابی هم اشاره کردم. بعد جالبه که در این بین بعضی به دفتر زنگ می‌زنند یا پیام میدن که اگر میشه شما به یه تعدادی از آیات و روایات در این باره هم اشاره کنید. این چقدر حرف سنگین میشه؟ 18 جلسه داریم به آیات و روایات اشاره میکنیم. بعد زنگ میزنم میگه آقا خیلی بحثتون بحث خوبیه، اگر میشه آیاتش رو و روایاتش رو هم بگید. یا پیام میدن که اگر مثلا تو این چند روزه خیلی سوال کردن که آقا هیچ مرجعی عامل بودن عامل رو شرط ندانسته، چرا شما گفتید عامل اگر عامل نباشه ملعونه؟ و از این حرفا که نشان دهنده این است که یا اصلا در جلسه شخص حاضر نبوده، یا اگر بوده دقت نکرده، خوب گوش نداده، یا دیده مطالب با اون چیزی که خودش تو جای دیگه شنیده منافات داره، مطابقت نداره و امثال اینها. اولا من کی گفتم مراجع عامر بودن عامل را شرط میدانند؟ ثانیاً در طرح بحث عرض کردم قرآن، قرآن کریم میفرماید عده مردم رو به خیر امر میکنن، خودشون رو فراموش میکنن. این آیه قرآنه. لن هم که بیان امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بود، هر دو تاش یکیش مال قرآن بود یکیش مال امیرالمومنین بود، به من ربطی نداشت. یه وقت من یه کتابی راجع به برجام چاپ کردیم، نوشتیم، دادیم به وزارت ارشاد دولت قبل، اجازه چاپ نداد. اسم کتاب برجام خسارت محض. گفتن این خسارت محضی که شما اینجا نوشتی این تشویش اذهان عمومی میکنه. میگم من این بیان دار رهبریه، به من ربطی نداره. این کلام رهبری، یعنی ایشون تشویش اذهان عمومی کرده، اذهان کرده. بعضی وقتا یه همچین قصه هایی پیش میاد. خوبه دوستان الا عده‌ای که توجه تام دارند بقیه هم خودشون رو بالا بکشند، اهل مطالعه و دقت خوشند، به مطالب ساده و پیش پا افتاده فقط اکتفا نکنند، سطح معلومات خودتون رو در معارف الهی بالا ببرید. عمر کوتاه، مطلب زیاده، فرصت عمل رو نباید از دست داد. نباید خودتون رو عادت بدید که مطالب تکراری و غیر کاربردی بشنوید. حتی از گویندگان مطالبه کنید، اونها هم مطالبه کنن، مطالب بهتر و عمیق‌تری برای شما بگن. اما به هر تقدیر برای اینکه شبهه برطرف بشه لازم دانستم که مطلب رو دوباره اما خیلی خلاصه در یک جلسه عرض کنم. متاسفانه هنوز هم این فریضه محجوره با این فهم‌های حداقلی که از این مسئله هست، خیلی محجوره امر به معروف و نهی از منکر. وقتی برترین فریضه است، وقتی دیگر فرائض در کنار او مثل آب دهان در دریاست، وقتی قوام بقیه واجبات به اوست، باید او رو خوب فهمید، خوب عمل کرد. از صدر اول تا امروز محجور بوده. اگر محجور نبود امیرالمؤمنین خانه نشین نمی شد و بعد او رو به اتهام خلیفه کشی نمی زدند و بعد از مدتی همسر و فرزندانش رو به شهادت نمی رسوندند. این امر به معروف محجور بود. از محجوریت این واجب همین بس که وقتی میگیم یا توضیحی که میدیم، این توضیح رو دادم و خواهم هم داد که عامر باید عامل باشه، یه عده‌ای که دغدغه این رو دارن که این واجب انجام بشه، دغدغه خوبی هم هست، همه هم باید داشته باشیم و در جامعه کمرنگ نباشه و ترک نشه و همه مقید باشن به انجام دادن او، اعتراض میکنن که چرا عامل بودن رو شرط میدانید، با اینکه اگر یه همچین شرطی بهش اضافه بشه اون موقع کسی اقدام به این واجب نمیکنه. و از طرف دیگه یه عده راحت طلب و از انجام واجبات و تکالیف در رو میگن خب ما چون خودمون عامل نیستیم پس بی خیال، و این واجب رو رها میکنن و از سر خود تکلیف رو باز میکنن. گروه اول که اعتراض میکنن که آقا که اینطوری که شما گفتی نیست، و گروه دوم تشکر میکنن که آقا تکلیف رو از ما برداشتی، در حالی که اینا هر دو اینجوری میگن دیگه، اون گروه میگن آقا اینجوری که شما میگید نیست، عامل عامر نباید عامل باشه. گروه دوم هم میگن آقا این که گفتید عامر باید عامل باشه خیلی ممنون. اون اعتراض میکنه، این تشکر میکنه. هر دو گروه اصلا به حرف گوینده که بنده باشم توجه نکردند. مقدمات و مؤخراتی که بیان شده رو دقت نکردند. هر کس از زند خودش شده یار من. حالا من بنا دارم با خیلی اختصار، خیلی مختصر، با یه بیان کوتاهی دوباره مطلب رو تکرار بکنم. سعی میکنم که خطبه اول این جلسه طول میکشه یه مقداری، خوب با دقت این دفعه گوش بدید تا مطلب از دست نره. غالباً فقها ها یه صلوات هم بفرستید. خوب گوشتون رو به این کلمات بسپرید. غالباً فقها ها و مراجع چهار شرط برای این فریضه رو مطرح میکنن. اول شناختن معروف و منکره که راجع به این یه جلسه بحث کردیم. عرض کردم در روایات متعدد آمده که آمر و ناهی باید معروف و منکر رو بشناسن و این شرطی مهم و از ضروریات اجرای این واجبه. شما تا معروف رو نشناسی، منکر رو نشناسی، میخوای چی امر رو نهی کنی؟ و خیلی افراد فکر میکنن این مسئله راحتیه، معلومه، در حالی که مواردی پیش میاد که به راحتی نمیشه فهمید معروفه یا منکره. جاهاش بعضن عوض میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه از این عده افراد به خدا پناه میبره. از کیا؟ از اینه که جای معروف و منکر رو جاش عوض میکنن. نمیفهمن که کدوم معروفه کدوم منکره. دفاع میکنن از منکر و معروف رو خونه نشین میکنن. المعروف فیهم ما عرفو و المنکرو اندخم ما انکرو. نیکی در نظر اینها همان است که میپندارند و زشتی ها همان است که آنها منکرند. محور خودشه. یعنی به معروف و منکر جاهلند اینها. معیار رو فهم خودشون قرار دادن. خیلی مهمه. پس بعد معروف رو شناخت، منکر رو شناخت. نکته‌ای که اینجا باید مورد توجه جدی قرار بگیره این است که امر به معروف و نهی از منکر در امور قطعی و مسلم دینی واجب است، در شبهات واجب نیست. حالا اینجا مثال‌هایی هست و من مکررم عرض کردم مسائل فنی و دقیق رو دیگه حالا در خطبه نمیشه بیان کرد، من اساره بحث رو عرض می‌کنم. و اختلافی هم در اصل مطلب که باید معروف و منکر مسلم و قطعی باشه بین مجتهدین و مراجع نیست. اما اون موارد اختلافی که بین مجتهدا هست، مثلا یه مجتهدی راجع به یه موضوع یه چیزی میگه، مجتهد دیگه چیز دیگری میگه، بعد مقلدینش میخوان کار رو انجام بدن، این مقلد میبینه که او یه جور دیگه انجام داد، هر دوتشون دارن به فتوا عمل میکنن. اینجا یا میشه امر به معروف نهی از منکر کرد؟ نه، چون معروف پیش اون چیزیه، معروف پیش این چیز دیگریست. امر به معروف و نهی از منکر در مسلمات، فقط در اونجایی که هیچ کسی توش اختلافی نداره و یه کسی داره اشتباه میکنه. این اولا. دو، شرط بعدی که بیان میشه این است که احتمال تأثیر داده بشه. خب این رو مفصل عرض کردم و حتی گفتم بعضی ها میگن چون احتمال تأثیر نمیدیم پس کاری نداریم و کنار میکشن، که عرض کردیم این حرف خلافه. باید تأثیرگذاری امر به معروف رو اینجوری معنا بکنیم که جوری امر به معروف و نهی از منکر بکنید که تأثیرگذار باشد. و فتوای حضرت امام رو هم آوردیم که ایشون هر احتمال و اغلایی در باب تأثیر رو برای وجوب امر به معروف کافی میدونستن. فرمودن با ظن قوی، ببینید با ظن قوی به عدم تأثیر وجوب آن ساقط نمیشود. یعنی الان یک منکری داره انجام میشه، شما احتمال بسیار قوی میدی که اگر بری بگی باز تأثیری نداره، میگه باز ساقط نمیشه. اینم راجع به تأثیرگذاری که میبینید همه اصرار بر این دارن که بعد این انجام بشه. لذا اگر یقین به عدم تأثیر داشت باید روش خودش رو عوض بکنه، نه اینکه واجب رو رها بکنه، باید تأثیرگذار امر رو نهی کنه. اینم سوم. شرط چهارمی رو که آقایون گفتن این است که اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف داره شخص. یه شخصی است دائم اصرار داره منکر انجام بده، اصرار داره معروف رو ترک بکنه. اینجا هم جز اون مواردی است که باید ورود پیدا کرد. و شرط بعدی این است که اجرای این بعد اول و دوم و سوم این بود. شرط چهارم این است که اجرای واجب موجب مفسده نباشه. شما وقتی میخواید یه منکری رو جلوشو بگیری، یه معروفی رو امر بکنی، خودش دو سه تا فساد دیگه ایجاد نکنی که عرض کردیم که این مفسده نباشه. گفتن بعض وقتا ضرر جانی است مثلا، که ضرر بالاخره یا ضرر مالی است. تو همه این امور انسان وقتی وارد میشه یه ضررهایی داره، ضرر هم باعث نمیشود که ما امر و نهی نکنیم. این چهار شرط مسلم و همه فقها بیان کردن و اختلافی درش نیست. اما مطلبی رو یه عده دیگر از بزرگان مطرح میکنن که محل اختلافه، که آیا شرط هست یا شرط نیست. این رو درش اختلاف دارن که در جلسه قبل این رو عرض کردیم و گفتم به این که چون مطالب فنی داره من اساره و خلاصه بحث رو میگم و او پایبندی آمر به خود اون امر و نهی است که میکند. یعنی عامل بودن آمر و نهی به امر و نهی خودش. این رو هم یه عده‌ای گفتن. اونجا من این رو تأکید کردم، عرض کردم، مکرر این رو چند بار گفتیم، این که عده‌ای از بزرگان این رو به عنوان شرط آوردند نمیتونیم بپذیریم به عنوان شرط. این شرط نیست. مرحوم شیخ بهایی نکاتی رو میگه، صاحب جواهر رضوان الله علیه جواب او رو مفصل میده. مباحث فنی و فقهی داره که عرض کردم اینجا از حوصله بس خارجه. اصارش این است که این شرطی که عامر باید عامل باشه شرطیت نداره، قطعا نمیتونه شرط باشه، از شروط واجب نیست. اگر کسی خودش عامل نبود تکلیف امر و نهی از او ساقط نمی شود. بگوی خب اینجوری بگه چون حالا خودم عامل نیستم پس به من مربوط نیست. نه، اینطوری نیست. اولا که امر و نهی واجب توسلیه، واجب توسلیه، یعنی قصد قربت نمیخواد. توش واجبات دیگه شما قصد قربت نماز میخونه، قصد قربت نداشته باشی نمازت باطله. اما در امر به معروف و نهی از منکر قصد و قربت نمیخواد، یه واجبی است که باید انجامش بدید، بر همه واجب. البته قصد و قربت هم بکنه خب ثواب میبره، اما شرطش قصد و قربت نیست، واجب توسلی. بعد اون معروف در جامعه محقق بشه، منکر از بین بره به هر وسیله که است. خب ثانیا بر همه مکلفین امر به معروف و نهی از منکر واجبه، ولو این مکلف خودش مرتکب منکر بشه بر او هم واجب. یعنی کسی که خودش مرتکب منکره و داره کار خلاف میکنه برش واجب است که نهی از منکر بکنه. یه مثال بزنم، مثلا یه منکری است، برای این منکر دو چیز واجب شده. اول این که خودش ترک بکنه، یعنی این شخص که مواجه با این منکر شد اول خودش ترک بکنه، دوم نگذاره دیگری انجام بده. پس در رابطه با منکرات دو تا واجب داریم، یک خودت نباید انجام بدی، دو نگذاره دیگری انجام بده. و این که خودش انجام نمیده رو ترک میکنه، یه واجبش رو ترک میکنه، واجب دوم که ترک نمیشه، واجب دوم سر جاشه، او رو دیگه نمیتونه ترک بکنه. اما یه نکته اینجا هست، همه اینا رو گفتیم و او این است که و اینم نباید مورد غفلت قرار بگیره و او تأثیرگذاری اجتماعی است. یه وقت ما بحث فقهی میکنیم، بحث این که چی واجبه چی حرامه، اما بعضی از کارها بعد اجتماعی داره، فقط مسئله فقهی تنها نیست. مثل حجاب، حجاب بحث فقهی داره بحث اجتماعی هم داره، یعنی بحث فردی داره بحث اجتماعی هم داره. نماز یه بحث فردی داره یه بحث اجتماعی داره، نماز جمعه، نماز جماعت، اینها ابعاد اجتماعی داره. وقتی رسیدیم به این مباحث اجتماعی، عامل بودن شرط وجوب نیست، اما شرط تأثیر هست. یعنی میگیم واجب نیست که حتما آمر عامل باشد، اما اگر بخواد حرفش تأثیر گذار باشه باید خودش اهل عمل باشه. یعنی که شرط ربطی به وجوب نداره، یعنی تکلیف رو ساقط نمی کنه. میگه حالا چون عامل نیستم بس بذارمش کنار. نه، خب برو عامل بشو، عامرم باش، عامر که باید باشی. اینو باید به هم دقت بکنیم. نمیتونه بگه که آقا من مثلا یه وقت ما میخوایم به تکلیف عمل بکنیم، بگیم وظیفه داشتم، بگم گفتم دیگه تمام شد، تکلیف ما با گفتن ساقط شد. این یه بس. یه وقت بگیم نه، هدف از این واجب و فلسفه وجوب او بسط و گسترش معروف و برچیده شدن منکره، که به این میگیم تأثیر. اینجا دیگه بحث فقهی تنها نیست، مباحث اجتماعی و تربیتی در کنارش مطرحه. برای مثال، حالا قبل از اینکه اونو بگم، مثلا الان شما زیاد شدید لا صلات فی المسجد، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. کسی که همسایه مسجده نمازش تو خونه بخونه نمازش قبول نیست. آقا نمازش قبول نیست یعنی اگر نیاد تو مسجد نماز باطل، طرف بگه خیلی خوب حالا من که نمازم قبول نیست پس ولش کن نماز نمیخونم، که نرفتم مسجد همسایه مسجدم، نرفتم مسجد نماز بخونم، پس یه چی دیگه نماز گفته لا صلات علی من مثلا فلان، پس من نماز نخونم. این که نیست، اون شرط کمالشه. شما همسایه مسجدی، بیا مسجد نمازتو بخون. یه وقت صحت نمازه، یه وقت کمال نمازه. این کمال نماز دینه که تو مسجد بخون. شرط وجوب این است که عامر باید عامر باشد، عاملم نبود نبود. اما شرط تأثیر، کمال کار، بهتر بودن کار، این است که عامل باشد. بعدم ببینید توی حالا عمل کردن، یه مثال گفتم میزنم. یه روزی امیرالمومنین سلام الله علیه یه کس بفرمایید افضل صلوات رسول، یک کسی رو، یه جوانی رو آوردن خدمت حضرت که این مبتلا به یک مرضی بود، اقدام مثلا به خود ارضایی کرده بود. حضرت دستور دادن که او رو تعزیرش کردن. بعد از اینکه تعزیر شد دستور دادن که از بیت المال مخارج ازدواج او رو هم بپرد. یعنی هم نهی از منکر کردن، هم شلاقش دادن، هم وسیله ازدواجش رو فراهم کرد. این نهی از منکر اینجوری با مسئله اگر اینطوری رفتار بکنیم، اینجوری ریشه منکر خشکیده خواهد شد. اما تا اون روز تکلیف از کسی به اندازه نهی از منکر لسانی لااقل ساقط نیست، تا برسیم به اونجا، تا برسه به اونجا که جامعه اسلامی و حاکمان و حکمرانان بتوانند اگر یه جلوی یک منکری رو گرفتند یه فضایی رو هم ایجاد بکنند. در این باره باید خوب اونها مسئولین و اون کسانی که دستگاهی که در اختیارشون هست باید وظایفشون خوب انجام بدن. اینجاست که بعض از آیات قرآن و تعدادی از روایات این مطلب رو به عنوان شرط مطرح میکنه، ولی شرطیت نداره. که گفتن بله غیر متقی نمیتونه افراد رو به تقوا دعوت بکنه، اون علیل و بیماری که هست نمیتونه دیگران رو دارو بده برای همون بیماری که خودش داره. این دیگه تو عبارات هست. امیرالمومنین هم لعن میکنه. اینها هست. در تفسیر آیه 37 از سوره مبارکه نور، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اونجا روایاتی هست که این افراد کسانی هستند که عاملند و غافل از یاد خدا نیستند. در وصف الهی اینها میپردازه. مهمترین شاخصه این عالمان رو عامل بودن میدونه، یعنی هرچی میگن خودشون عمل میکنن. عرض کردیم تو عرف هم همینطوره. یه کسی که یه سیگاری گرفته، یه پزشکی طبیبی مثلا سیگاری گذاشته گوشه لبش، داره راجع به مضرات سیگار میگه، خب کسی اصلا ازش قبول میکنه؟ حتی اگر خودش بلنش سیگار رو با قهر و غلبه از دیگری بگیره و مانع سیگار کشیدن طرف بشه تو همون مجلس، این مانعیت ایجاد نمیکنه، طرف بره یه جای دیگه، یه گوشه دیگه، یه فرصتی پیدا میکنه، اقدام میکنه، چون هیچ تأثیری روش نمیگذاره. اما تکلیف امر به معروف و نهی از منکر بالاخره از شخص ساقط نیست. به هر تقدیر ولو خود شخص منکراتی رو انجام بده، تکلیف امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر از او ساقط نمیشه. یعنی بر مکلفین امر به معروف و نهی از منکر واجب است ولو آمر و ناهی عامل نباشد. دیگه انشالله همه فهمیدن، یه صلوات بفرستین. یه نکته پایانی هم راجع به بحث داشتم که بحث امر به معروف رو این هفته تمام بکنم، چون خیلی طول کشید این بخش رو. انشالله زنده بودیم با قید حیات در جلسه بعد عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبط الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار و ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دلی صاف و خالی از کینه دارند نسبت به دیگران. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 169 از حکم نهج البلاغه فرمودند: احسد الشر من صدر غیرک به قلعه من صدرک. با ریشه‌کن کردن بدی از سینه خودت، آن را از سینه غیر خود درو کن. احسد با حی جیمی و صاد، لفظ حسده با حی جیمی و صاد برای درو کردن به کار میره، ریشه کن کردن، نابود کردن. حضرت این کلمه رو استعاره آورده برای ریشه کنی دشمنی، چون دشمن مثل زراعت میمونه که اگر آب و نور و خاک مناسب در اختیارش باشه رشد میکنه و اگر نباشه خشک میکنه، خشک میشه و از بین میره. توضیح مطلب این که برای برادرت و کسی که به تو نزدیکه در درون خودت فکر بد نداشته باش، یا حتی نسبت به طرف مقابل که دشمن توست احساست این نباشه که اون دائم در درونش داره بر علیه تو دشمنی میکنه. این حالت رو نداشته باشه، چون او هم همین حالت رو نسبت به شما پیدا میکنه. در حالی که یعنی اینجوری دل معمولا نسبت به کس دیگه یه همچین ارتباطی رو برقرار میکنه. اگر دل نسبت به کسی صفا و صمیمیت داشته باشه، طرف مقابل خیلی زود متوجه حقیقت و نیت شما میشه، او هم با شما با صمیمیت برخورد میکنه. اگر برعکس شد برعکس میشه. یه معنی دیگری هم بعضی از آقایون برای این گفتن که مناسبه با بحث خطبه اول ماست، که مقصود امام این است که دیگران رو نه نکن، پند نده، مگر اینکه خودت نسبت به اون چیزی که میگی منزه باشی، خودت اون کار رو انجام داده باشی. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل و همه ما عنایت بکنه. صلواتی بفرست. پنجم جمادی الاول مصادف با 19 آذر یعنی همین امروز ولادت بانو است که در کسب کمالات و رسیدن به مقامات بلند معنوی جایگاه رفیعی داره و خودش هم دستگیری داره، یعنی افراد رو دستگیری میکنه، به مقصد میرسونه. در این زمان انسانهای مخلص با روح بلند و الهی برای دفاع از این حریم نورانی به مقامات بلند معنوی رسیدند و عرشی شدند. خدای تعالی بر درجات همه مدافعان حرم زینبی به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی افسوده بگرداندشون. شمارش فضائل و بیان کرائم وجودی عقیله بنی هاشم، نائبت الزهرا، کعبت الرضایا، ام المصائب، زینب کبرا سلام الله علیها سخته و فرصت زیادی رو میطلبه. یکی از ویژگی های مهم حضرت زینب که در تمام زندگی اون نمود داشت، علاوه بر حمایت جدی در همه عرصه ها، تبعیت محض در رفتار و گفتار از اوامر ولایت امام عصر خودش بود، که جای بحث فراوان داره. حضرت زینب با بصیرت کم نظیری که داشت، اطاعت از امام رو به عنوان محور هدایت و ثبات جامعه معرفی میکرد. در اون خطبه معروفشون که در کوفه بیان فرمودن، به عنوان یکی از مسائل اجتماعی اسلام به مسئله هدایت و رهبری جامعه توسط انسانهای صالح و متعهد اشاره کردند و با صراحت نتایج پیروی نکردن از رهبران الهی رو که هلاکت و بدبختی در آخرت و ذلت و زبونی در دنیا هست تبیین کردند. این روحیه و این روش برای همه افراد بشر، انسان، مسلمونا، شیعه ها، به خصوص بانوان جامعه امروز ما میتونه الگو باشه. یعنی باید بانوان ما هم مثل زینب کبرا اهل تبعیت و اطاعت از فرامین رهبری باشن. جامعه باید اهل تبعیت باشه برای مسوماندن از حجمه شدیدی که دشمنان به این قشر داره. خب یه نکاتی رو خیلی زیبا و دقیق رهبر معظم انقلاب برای مسئولسازی جامعه بانوان بیان فرمودن. اون چیزهایی که برای مبارزه با نقشه های شوم بیگانگان و به زلالت کشیدن بانوان و گمراه کردن این قشر عظیم اونها نقشه کشیدن و برای از بین بردن اونها لازم بود، رهبر معظم انقلاب در بیاناتشون توضیح دادن، دستور دادن که اینا رو باید انجام بده، مو به مو باید جامعه بانوان انجام بده تا نتیجه قابل رؤیت باشه. این یک ویژگی، تبعیت از رهبری. یه ویژگی دیگری که مربوط به شخصیت زینب کبری سلام الله علیها، شجاعت مثال زدنی اون حضرته. در زیارتنامه حضرت میخونیم لبوت الهاشمیه، لبوت الهاشمیه یعنی شیرزن هاشمی، شیرزنی که با تزکیه نفس و تربیت در مکتب اهل بیت علیهم السلام چنان توانمند شد و روح بلندی پیدا کرد که نه تنها از هیچ زورگوی جبار ظالمی ترس نداشت، بلکه در برابر حوادث تلخ و شیرینی که در دوران زندگی برای او پیش آمد صبوری کرد. همه چیز رو چون از طرف خدای جمیل بود جمیل می دید، جمیل می دید. زوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام محور سکون و آرامش جامعه اند، محور سکون و آرامش عالم اند، لنگر عالم اند، چون مظهر ذکر الهی اند. در روایت دارد که نحنو ذکر الله، ما خاندان ذکر خداییم و ذکر خدا مایه آرامش و طمأنینه است، قلبها را آرام میکنه. یکی از مصادیق روشن این آرامش شریکت الحسین زینب کبری سلام الله علیها است. لذا روز ولادتش رو روز پرستار نامیدند تا با بهره‌گیری از این الگوی تربیتی موفق بتوانند پرستارانی با نصاب لازم تربیت کنند، شخصیتی که توانست هم خودش رو و هم اطرافیانش رو در اون داغهای سنگین و مشکلات سخت روحی و روانی مدیریت بکنه و در این حال در انجام وظائفش مضطرب نشه و کوتاهی نکنه، به موقع انجام بده، از اصول دست نکشه و با اقتدار در مقابل ستمگران بایسته. این گونه این الگوه. حرف از پرستاری شد، لازمه عرض بکنم یکی از عوامل مهم در بهبودی سریع بیماران اینه که روحیه خودشون رو از دست ندن. بیمار اگر روحیهش رو از دست بده، بیماری زود او رو از پا در میاره. بیمار اگر بیماری رو آخر کار خودش بدونه، خیلی کمک میکنه به آخر کار. باید اصلا این گونه نباشه. در بین افرادی که میتونن با آرامش روحی بیمار رو کمک بکنن که او آرام بشه و روحیش بالا بره، پرستاران هستن. پرستاری که خودش شاید ده ها مشکل داره، اما با عشق و علاقه و وجدان کاری اقدام به مراقبت و نگهداری از بیماران میکنه و با محبت و مهربانی حرف ها و درد دل ها رو میشنوه، به موقع اقدامات لازم رو انجام میده. بعد از او تقدیر کرد، خدا قوت گفت. اگر پرستار در حین کار و مشغول خدمت بودن، همون که داره کارش انجام میده، نیت خودش رو هم خالص بکنه، الهی بکنه، فقط برای این نباشه که حالا شغلمه بعد شغلمو درست انجام بدم، یه موظفی دارم بعد وظیفه‌مو درست انجام بدم، ساعت کاریمو بعد پر بکنم، با دقتم پر میکنم، رفع تکلیفی نباشه. رفع تکلیف نه به معنی که سرسری بگیره، نه، تکالیفش هم خوب و منقه و درست انجام میده. اگر داره این کارو میکنه، قصد قربت و قصد الهی هم داشته باشه، تمام مدتی که داره تلاش میکنه برای او عبادتی بزرگ ثبت میشه. جا داره که بنده بار دیگر از مجموعه پزشکی و کادر درمان و به خصوص پرستاران عزیز که در این دوران کرونایی جلوات به یاد ماندنی فراوان، کم هم نه، از خودشون در به یادگار گذاشتن و شهدایی هم تقدیم کردن که هرگز از ذاکره ملت بیرون نخواهد رفت، تبریک بگم، خدا قوت عرض کنم. البته حضرت آقا مطالبی رو راجع به خدمت رسانی و حل مشکلات معیشتی پرستاران بیان فرمودن که نباید مورد غفلت مسئولان قرار بگیره. صلواتی خط کنید. نکته راجع مذاکرات عرض کنم و اون که در این دوره نه آمریکا و نه کشورهای اروپایی کاری با اصل مذاکره ندارن، دنبال حواشی هم. ایران روی مواضع خودش از جمله رفع تحریم‌های ظالمانه که مغایر با برجام هست به همراه تضمین‌های لازم ایستاده که اگر مورد پذیرش قرار بگیره بر راستی آزمایی اقدامات هم اصرار داره. یعنی این ستا جز اصول اولی است، یعنی رفع تحریم‌ها بالمره، تضمین‌هایی که لازمه و بعد راستی آزمایی. و همین مقاومت یعنی این مقاومتی که ایران داره و اصرار بر این مسائل داره اروپا رو منفعل و به اختلاف شدید انداخته اروپایی ها رو و آمریکا رو هم عصبانی کرده که این چه آخه، این چه جوری شد آخه، نمیشه که، تا حالا جوری دیگه بود آخه. این که آمریکا از ما عصبانیه باعث افتخار ماست و این کلام همیشه زنده مرحوم شهید آیت الله بهشتی رو به یاد میاره، یاد ما میاره که ای آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. در بعض مقالات آمریکایی توصیه‌هایی به آمریکا کردند که آمریکا خوبه برخی از تحریم‌ها رو تخفیف بده، مقداری از پول‌های ایران رو آزاد بکنه، محدودیت فروش نفت رو کم بکنه. از اون طرف هم ایران غنی‌سازی با درصد بالا رو متوقف بکنه، به اقدامات به اصطلاح شفاف‌ساز آژانس در همه زمین‌ها تن بده. این هم یه بازی است که برای عقب کشیدن ایران از مسیر صحیحی که شروع کرده دارن طی میکنن و پیش گرفتن. خود آمریکایی هم روی طرح توافق موقت که یک بحث انحرافی و طرحی غیر جامع در رفع همه تحریم هاست اصرار دارن، چون اصلا اعتقادی به برجام و حل مسئله ندارن، دنبال امتیازگیری هستن. لذا این مسیری که تیم مذاکره کننده دنبال میکنه تا اینجا درسته، ما بهشون تا اینجا خدا قوت میگیم و انشالله به همین روش جلو برن تا نتایج مطلوب برای ملت حاصل بشه انشالله. 19 آذر باز همین امروز سالگشت تشکیل شورای عالی انقلاب فرنگی به دستور حضرت امام در سال 1363 هست. مسائل فرهنگی یکی از مهمترین مسائل هر جامعه است. عوامل مختلفی هم نظیر دین، اعتقادات و باورها در شکل‌گیری و تداوم فرهنگ‌ها تأثیر گذاره. حضرت آقا بیانی فرمودن، من امروز یه چند جمله از بیانات ایشون رو در این باره عرض کنم. فرمودن مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادی مهمتر است، از مسائل سیاسی مهمتر است. فرهنگ چیست؟ فرهنگ عبارت است از آن درک، برداشت، فهم، اعتقاد و باور انسان‌ها و روحیات و خلقیات آنها در زندگی. آنهایی است که انسان را به کار وادار می‌کنند. یعنی فرهنگ بیاد اقتصاد درست میشه، فرهنگ بیاد اون سیاست درست میشه. توی بیان دیگری دارن که همه کارهایی که در کشور صورت می‌گیرد باید پیوست فرهنگی داشته باشه. خب این مطلب بسیار مهمیه. بعضا الان دیده میشه بعضی از کارهای فرهنگی رو هم میکنن، خود اون کار پیوست فرهنگی نداره، یعنی ضد فرهنگه متاسفانه. حالا بقیه کارها، مؤسساتی میسازن، شرکتهایی درست میکنن، خیلی کارهایی که میکنن باید یه پل میزنن، حتی یه فروشگاه میزنن، گاهی باید پیوست فرهنگی داشته باشه. بیشتر اوقات مورد غفلته. ایشون فهمیدن گاهی اوقات انسان در یک کاری وارد میشود یک کار اقتصادی انجام می‌دهد، اما لوازم آن و تبعات فرهنگی آن را توجه ندارد. بله، کار کار بزرگی است، کار اقتصادی بزرگی است، منتها بر آن مترتب می‌شود لوازمی و تبعاتی که برای کشور ضرر دارد. توجه نکرده. فرهنگ اینجوری است. بعد در همه مسائل این نکته مهم که پیوست فرهنگی هست رو در نظر داشت و نگذاریم این از یاد بره. این یه نکته. من این نکاتی که دارم عرض می‌کنم خب یه نتیجه بگیرم. در دیدارشون با هیئت دولت فرمودن به این که در مسئله فرهنگ و رسانه به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. پس اون وضعیت فرهنگ که باید حتما بهش دقت کرد، حتی همه مسائل پیوست داشته باشه. از این طرف ببینیم تو ساختار مشکل داریم، نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. اونم نه یه بازسازی، حالا بیشینیم ببینیم چجوری باید تصمیم بگیریم، یه جلسه بذاریم برای اینکه جلسه بعدمون کی باشه. خیلی جلسات اینطوریه، یک ساعت صحبت میشه که جلسه بعد کی باشه. اینجوری نه، باید یک بازسازی انقلابی. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور و یک حرکت انقلابی لازم است. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای انقلابی بودن بی هوا حرکت کردن و بی حساب کردن، حساب حرکت کردن نیست. اینم یه بخش. اخیراً هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای جدید حکمی رو دادن. در این حکم اخیرشون سرفصل‌های جدیدی رو بیان کردن که باید مد نظر مسئولین فرهنگی کشور حتما باشه. به مؤلفه‌های تمدن‌سازی، به آرایش فرهنگی و امثال اینها اشاره شد. و اینکه روح حاکم بر فرهنگ، فرهنگ باوری و فرهنگ سازی در جامعه به محتوای انقلابی و متولیان انقلابی برمیگرده. دو تا نکته مهم گفتن. دو تا نکته مهم: محتوای انقلابی، متولی انقلابی. در حقیقت در تعبیر ایشون روح مهندسی فرهنگی به وجود محتوای انقلابی اوست. اگه ما بحث از مهندسی فرهنگی در کشور بکنیم که الان مدتی است این کار شروع شده، در استان خود ما هم شروع شده و کارهایی رو انجام دادیم در این رابطه، کالا بعدن اعلام خواهد شد به مرور و به مناسبت، روح این مهندسی فرهنگی به محتوای انقلابی شه که این رو هم توسط مدیر انقلابی میتونیم اجرایش بکنیم. ولی یک محتوای انقلابی داشته باشیم اما دست یه آدم بیحال بدیم، دست یه آدم بدیم که اصلا روحیه جهادی نداره، روحیه انقلابی نداره، خب دود میکنه میره هوا، اون محتوا رو از بین میبره. توسط مدیر انقلابی باید اجرا بشه. در چله دوم انقلاب باید به این مهم پرداخت و بازسازی ساختار فرهنگ مورد نظر رهبر معظم انقلاب بدون این دوتا محقق نمیشه. در این مقطع جامعه انقلابی علاوه بر قانونگذاری احتیاج به فرهنگسازی داره. لذا اینا رو گفتم، این رو عرض کنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید غیر از قرارگاه سیاست‌گذاری، قرارگاه فرهنگسازی و قرارگاه آرایش فرهنگی هم باشه که در بیان رهبر معظم انقلاب بود. بنابراین وقتی در این شورا نیروهای جوان تازه نفس منصوب شدند، یعنی باید شورا تغییر رویکرد بده، باید یه نگاه نو در مسیر تحول ساختاری و سازمانی دست از تصدیگری در قسمتی از امور فرهنگی برداره و با نظارت دقیقش، با نظارت هوشمندانش به بخش‌های دیگه این امور رو واگذار بکنه و متصدیان و نخبگان و فعالان فرهنگی هم با احساس مسئولیت و اعتقاد عمیق مسیر فرهنگسازی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی رو فراهم بکنن. وقت خیلی گذشت، بیش از این دیگه تصدی نمیدم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بر توفیقات رهبری بیفزا، شر دشمنان به خودشون برگردان، بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما.